بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب بحث احکام مهر و خصوصیاتی که در آیات آمده بود اون تمام شد. اون آیات که در ارتباط با مسئله مهریه بود خوندیم و توضیحاتی عرض کردیم. چون صحبت اصلی در مسائل مربوط به نکاح و توابع نکاح بود، یکی مسئله مهر رو مطرح کردیم. مسئله دومی که مطرح میشه مسئله نفقه است. از احکام زوجیت مسئله وجوب نفقه است که آیا به این درای این حکم در قرآن کریم از آیاتی داریم که از اونها استفاده بشه این مسئله؟ حالا به نحوه اجمال ولو یا نه، در اینجا به بعضی از آیات استدلال شده برای این جهت و فرمودن که بله، بعضی آیاتی هست که ناظر به این مطلبه، بعضی کسریه، بعضی اشاره داره، که حالا اون آیات را انشاءالله تعرض میکنه. و اولین آیه‌ای که مطرح شده از آیه مبارکه سوره نساء آیه 34 هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم که الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم فالصالحات و قانتات حافظات للغیب به ما حفظ الله و اللاتی تخافون نشوزهن تا آخر. در این آیه کریمه ظاهرش اینه که مردان در زنها قیمومت دارن، قائم به امر اونها هستن و یک نحوه استیلایی دارن در زنها، یعنی شرعن دیگه الرجال قوامون علی النساء و مقام اینن که قیم یعنی کسی که قائم به امر غیر خودش هست ازش تعبیر میشه به قیم که الذی یقوم به امر غیره و قوام صیغه مبالغه است. قیم، قوام و قیام هر دوش. پس مردان را خداوند متعال قیم بر زنها قرار داده، سرپرست اونها قرار داده که یقوم و یقومون به امر النساء. یعنی یک نوع سلطه‌ای برای اونها قرار داده شد. بعد برای چی این جهت؟ به چه حکمتی؟ به چه علتی؟ بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم. دو جهت را مطرح کردن در اینجا برای اینکه یک نوع سلطنت و استیلا این مردها بر زنها دارن، به خاطر یکی ما فضل الله بعضهم علی بعض، خداوند در اصل خلقت و خصوصیاتی که در مردها و زنها قرار داده در صورت یک به نحو نوع دیگه موجبات امتیاز و فضیلتی طبیعی در مردها قرار داده شده که اونها اقتضا دارد که مردها یک نوع استیلایی بر زنها داشته باشد. چه مثلا گفته شده حالا نوعاً مثلا جهت ادراکی، البته نوع اینه دیگه اکثر اینه، جهت ادراکی، جهات خاصی که در ارتباط با فعالیت‌های اجتماعی و امثال اینها هست، خب در مردها قوی‌تره. مثلا گفته شده که زیادت و قوت تعقل فیهم و ما یتفرق علیه من شدت البعث و القوه و طاقت علی الشدائد و الاعمال و نهده ها، که این در نوعی مردها نوعا قوی تره. فإن حیات النساء حیات احساسیت عاطفیه، این کلام از من بعد مفسرینه که نوعا همین دو نزدیک به این حرف ها رو فرمودن که در هر حال یک امتیازات به اصطلاح به لحاظ خلقت هست که فضل الله بعدهم علی بعض، که اینها موجبات تفضیل اینها را فراهم کرده، اونهایی که تناسب داره با قیمومت، یعنی مثلا ریاست و سیاست خانواده به دست مردها داده شده که احتیاج به یک نوع تدبیر و برنامه ریزی و نمیدونم فعالیت های نمیدونم اقتصادی و فکری و این حرفا داره. بنابراین الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعدهم علی بعض، یعنی بله مردها بندن ها بگیدن قوامون، نه چون یه تناسب، نه دیگه تناسب علت دیگه، علت با اون معلولش باید تناسب باشه دیگه. یعنی خداوند اصولا مجموع مردها و زنها را وقتی حساب کنیم این مجموعه را بعضی بر بعضی، این دیگه اشاره به کل خلقته، این خداوند متعال انسانها را بعضیشون را بر بعضی تفصیل داده، به همین مناسبت مردها قیمومت بر زنها دارن. پس معلوم میشه اون جهاتی که اقتضای قیمومت داره در مردها وجود دارد اکثرا دون زنها، یه تناسب این علت و معلول ازش اینجور استفاده میشه. این یک جهت که این برمیگرده به جهات هستم که خلقت و تفضیلات تکوینی، و این منافات نداره که با زنها هم در اون شأن و خودشون حد و خودشون باز یک خصوصیاتی دارن که در مردها نیست، بذار خب باز وظیفه اونها هم در اون زمینه مشخصه. بعد و به ما انفقو من اموالهم، بعد از یعنی دو جهت، یکی این که یکی هم با جهت این که مردها یک جهت استیلا و به اسلام سلطه ای دارن، حالا وجوب اتباع دارن که در اون مسائلی که بعدم اشاره میشه ولات تخافونن نشون زمان، نه و به ما انفقو من اموالهم، به خاطر این که خرجی و انفاق نفقه به عهده مرده، انفقو من اموالهم اینم اشاره به اینی که رفت این آیه به نفقه هم اینه، یعنی مبنا بر اینه که در حکم شرع و حکم اسلام مرد باید انفاق کنه در زن خودش، در اولاد، در خانواده، این تکلیف بر عهده او گذاشته شده. خب در نتیجه در اساس این یک نوع استیلایی هم مرد پیدا میکنه، استیلایی که مرد پیدا میکنه در خانواده که وجوب اطاعت یکی از مظاهرش وجوب اطاعت مرد هست در شؤون خانوادگی، که زن باید از مرد اطاعت کند، که بعد در ذیل آیه مربوط به ناشزه بودن زن را مطرح کردن، وجوب اطاعت زن از مرد، که این نتیجه همون قوامونه است، این قیوم است، سرپرست است، اطاعتش لازم است به دو جهت: یکی مسئله تفضیل بعضهم علی بعض، یکی هم مسئله نفقه. بالاخره خرجی به عهده اونه، انفاق میکنه از اموالشون، در مقابل سلطه دارن شرعا و وجوب اتباع دارن. تناسب اینجا رضا میکنه. پس از این معلوم میشه که انفقو، و بس در اینه که نفقه خرجی دادن وظیفه مرد است. و به ما انفقو من اموال، اینجور اصلا که استشهاد شد. یعنی در هر صورت خداوند متعال وظیفه اینها را، مرد یک جهات تکوینی داره، تفضیلاتی داره، امتیازاتی داره، در همون اساس حکم انفاق هم به عهده او قرار داده شده، باید انفاق کنه، خرجی را تأمین کنه. در این اساس قوام است، از قیمومت و سرپرستی و وجوب اطاعت در حدی دیگه، در حدی دیگه از اون حدودش فرق تعیین میکنه، که حد اولش اون بارزترین حد وجوب اطاعت مسئله مسائل زناشویی و استمتاعاته، که وجوب اطاعت داره، که باید زن از مرد اطاعت کنه. حالا فعلا که چون در زیل آیان از آنجا این جهت را مطرح کردن، حالا فعلا پس اجمالا از آیه کریمه این که وظیفه مرد انفاق هست استفاده میشه. نه اینکه نه ایره از امیونی، نه که تکیلا انفاق میکنن، یعنی چون این تعهد، ما فقط همین مقدار رو خواستیم دیم، یک تعهد انفاقی برای مرد هست، فقط همین مقدار از آیه، اون قدری که آیه ارتباط داره به بحث وجوب نفقه اینه که از این آیه استفاده میشه که یک وظیفه انفاقی خلاصه بر عهده مرد گذاشته شده. در مقابل زن هم وظایفی داره، تا حالا ما در اون زمینه خیلی نیستیم، حالا ولی خب آیه را ازتون توضیح میدیم دیگه، چون آیه تمام بشه. و به ما انفقو من اموال، میدیم که آیه تمام بشه. فالصالحاتو قانتاتون حافظاتون للغیب به ما حفظ الله. من همیره، ببینید من همیره خواستم از کنم، به عنوان یک مثلا صریح نیست ولی مسلم گرفته شده است. یک وقت انفقه را شما به عنوان تکلیمی معنا میکنید که چون خارجان انفاق میکنن اینجوریه، این خارج از یعنی از اون ظهور نداره، نه کن نه یعنی نه، خب ببینید همین دیگه گفتم، نه حالا این خیلی روشن نیست. گاهی زنها میرن کار میکنن، مردها این کار میکنن، به لحاظ تکلیم نیست، یعنی ناظر، ببینید ناظر به مرحله تشریع دیگه، یعنی آیه رو اینجور استفاده کردن، گفتم چون وظیفه مرد بالاخره انفاقه، اگر هم هست اسلام رو همین تکیه کرده، یعنی همین که ازم برفض هم بگیم سیره هم بوده ولی این سیره امضا شده، وظیفه برای مرد وظیفه انفاق قرار داده شده، این یک نکته. چون خب حالا بسیار خب، حالا شما بله، حالا یه مجموعه، حالا شما مجموعه از کردن که آیات مختلفه، بعضیش به نوع اشاره است، بعضیش به نوع تصریحه، حالا به این آیه علی حال استشهاد شده، استدلال شده برای وجوب نفقه تحت عنوان که انفقوا من اموالهم، صرفا اخبار از تکلیم نیست، آیه کلش در مقام یک نوع تشریعیه. الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله به بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم، حالا که ما تشریع کردیم برای شما، برای من که باید زن نفقه را عهده‌دار باشد، دو چیزی. حالا اگر آمد و یک زنی، یک مردی بین از اون که چیز نکرد، از اون که امسال نکرد، خب اون میشه در حقیقت نشوز زوجه که باعث میشه که زن هم دیگه اطاعت نکنه. ولی اگر مرد قائم به این وظیفه شد، قائم به این وظیفه شد و انصاف کرد، قائم به این وظیفه شد، وقت حق قیمومت برای او تثبیت میشه، قوامون علی النساء، وجوب اطاعت داره. پس این آیه این مقدار ازش الهار استفاده شده. حالا اصلا آدم معنی سال خیلی سریع باشه دیگه، با همین توضیحاتی که اصلا که عرض شد، که یعنی بگیم آیه بالاخره در مقام این تشریعه و این که این انفقو من اموالهم خودش رو وضعی، یعنی برفض هم اشاره به تکمین خارجی باشه، ولی امضاء شرع بر همینه، اینا ملزمن، شرعن هم باید این کار انجام بدن، چون شرعن باید این کار رو انجام بدهند، لذا قیمومت هم به اونها داده شده. فالصالحاتو قانتاتون حافظاتون للغیب بما حفظ الله. پس زنهای صالح، اونایی که شایسته هستن، اینها زنهایی هستن که قانتند، مطیعند، اهل خضوعند، یعنی خلاصه زیر بار حکم شرع میرن، چون ما مردها را واجب الاطاعه ما قرار دادیم به خاطر این دو تا جهت. زنهای صالحه در مقابل این تشریع ما حالت تواضع دارن، حالت پذیرش دارن. فالصالحات و قانتات، یعنی اهل خضوع به معنای خضوع، انعطاف و علی حال تواضع، یعنی زیر بار این حکم رفتن. فالصالحات و قانتات حافظات للغیب بما حفظ الله. زنهای صالح و اصلا که شایسته، اینها حافظاتون للغیب، که این اینجور معنا کردن، گفتن در قیاب زنها، در قیاب شوهرهاشون تحفظ میکنند غیبت شوهرها را، یعنی در قیاب به اونها خیانت نمیکنند. مثلا اصلا که مثلا حالا به لحاظ خیانت ناموسی، خیانت مالی، اگر اموالی دست اونها سپرده شده، حفظ میکنن شؤون شوهر را در غیاب، حفظ میکنن حافظاتون در غیب. حفظ غیب در یعنی در حالی که شوهراشون غایبن و اونها حفظ میکنن در شؤون شوهر را. به ما حفظ الله، به خاطر اون چیزی که خدا برای اونا حفظ کرده از حقوق. اینه دو جور معنا کردن به ما حفظ الله رو، گفتن یکی با را به معنای از اون که آلت معنا کردن، گویم با به معنای مقابله، دو وقت در اینجا گفته شده. به ما حفظ الله لهم من الحقوق، یعنی چون خداوند حق شوهرها را حفظ کرده، برای شوهرها قیمومت را تشریع کرده و بر آنها اطاعت را واجب کرده است، بر زنها، به خاطر این جهت زنهای صالح این حقوق را رعایت می‌کنند. از صالحات و قانتات و حافظات للغیب بما حفظ الله لهم، یعنی للازواج من الحقوق، به خاطر حقوقی که خدا برای مرد نگه داشته و حفظ کرده و قیمومت را برای اونها تشریع کرده، زنها این حقوق را رعایت میکنن و سعی میکنن که اون به مقتضیات سرپرستی شوهر عمل کنن. که ما حفظ الله لهم، که لهم را در تقدیر میگیرن، به ازواج برمیگردن. بعضی هم گفتن احتمال است که بابای مقابله باشه، یعنی بما حفظ الله، یعنی بما حفظ الله من حقوقهن، یعنی زنهای صالحه حقوق شوهر را حفظ میکنند، بما حفظ الله، در مقابل اون حقوقی که خدا برای اون زنها قرار داده. یعنی زنهای صالحه توجه میکنن که حقوق طرفینیه، خب حقی شوهر بر اونها داره، حقی هم زنها بر شوهرها دارن، اونا حق نفقه دارن، مثلا حق معاشرت به معروف دارن، چون حقوقی را خدا برای زنها حفظ کرده، اینا هم در مقابل حقوق شوهرها را حفظ میکنن. القانطات و حافظات للغیب بما حفظ الله. حالا حفظ الله را یا به بله آقا نه دیگه یعنی شما یعنی مثلا شما میفهمید که حفظ غیبی هم که میکنن مطلق نیست، حفظ اون غیب هایی که خدا اون غیوب را حفظ کرده، مثلا نه حالا یکی از شؤون زن دیگه، زن صالحه اینطور نیست که فقط در حضور شوهر حقوق را حفظ کنه، حافظان للغیب چون صالحند اهل خضوع هند اعتراف به قیمومت زن دارن، اینها سعی میکنن که در غیاب شوهرهاشون هم حقوق را حفظ کنن، وقت که ما حفظ الله به خاطر اون حقوقی که خداوند برای اون شوهرها به طور مطلق قرار داده، اون حقوق فقط مربوط به حضور نیست، در غیاب و حضور است، این معنای اول میشه. یا معنای دوم به خاطر توجه به این که چون خداوند هم برای این زنها حقوقی قرار داده، اینا به عنایت این جهت حقوق شوهر را حفظ میکنن، بودی نداره. یعنی تأکید میفرمایید؟ توضیح حالا اهمیت مولا رو ممکنه فرد مثلا یک فرد روشنتری را برای اینکه اشاره کنن که خلاصه اینطور نباشه که زن تا وقتی که پیش شوهرش هست حقوقش حفظ کنه، اما وقتی پنهان شد حقوقش حفظ نکنه. چنم نه همون آیه همون جمله بعد ولات تخافون نشوزهون نفعذوهون نوهجروهون فی المضاجع وضربوهون، کار به اونجا میشه، ممکنه حفظ نکنه اما بعد میشه ناشزه، اما نه میخواد آیه توصیه بده که حقوق زن را حقوق شوهرها را در هر حال اینا حفظ میکنن، چون اهل صلاح هم زنهای شایسته هستن، این دیگه اوصاف زن شایسته رو دیگه بهم میکنه، منافعت نداره که حافظاتون للغیب دیگه، للغیب که عهد ذهنی نیست، یه للغیب علی کلام جنس در قیام در غیبت ایشان حفظ میکنه. خیلی خوب، اسرار کی؟ اسرار شوهرشون دیگه، طبعا مناسبت اصلا که اقدام میکنه که در غیاب شوهر حقوق شوهر را حفظ میکنه. حالا اینجا فعلا خیلی محله، فقط خواستیم آیه معنا بشه، بعد ولاتی تخافون نشوزهن، بعد اون زنهایی که میترسید اینها ناشزه باشن، که این بحث نشوزه که اگر زنی از اطاعت شوهرش خارج شد اون وقت فعیدوهن، اون مراجع چیزیست که حالا فعلا مورد بحث ما نیست، اون حالا شاید در مباحثی که مرتبط به این بحث فقهی باشه بعدا مطرح میشه. این فعلا یک آیه است که حالا به ما انفقو من اموالهم، البته حالا این تردیدی که از اونجا آیه رضوی هم فهمیدن، خب بله، یعنی اشاره بالاخره آیه به نحو اشاره است، که حالا صریحاً حکم وجوب انفاق شد ازش استفاده نشه، اما اشاره داره به این مطلب. حالا یا اگر اشاره به امر تکوینی خارجی باشه که اسلام همین امر تکوینی را پذیرفته، این وظیفه را تأیید کرده، و اگر هم اشاره به تشریعه که روشن‌تره. این از هم که یک آیه بود در ارتباط با نفقه. البته بعضی آیات دیگر هست که اونا صراحتش بیشتره در این جهته که انشاءالله بعد تعریف کنیم.